هفتمه بهمن ماه 94 درس تفسیر سوره مائده آیه 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک که دیرو خوندی. آیه 29. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین. آیه 29 تعلیل دیگری است برای اینکه کلام هابیل، و تعلیل دیگری است برای اینکه هابیل میگه من چرا قصد قتل تو را ندارم. تعلیل اولش این جمله بود که خداوند ازش نقل کرد، قال، بله خدا میگه که آخر آیه گذشته انی اخاف الله رب العالمین، من قصد سوء به تو ندارم، قصد قتل تو را ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه انی اخاف الله رب العالمین، من خدا ترسم، چون خدا ترسم قصد سوئی به تو ندارم. این تعلیل اول. تعلیل دوم، انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک. خب این آیه تعلیل دوم که من بستید به تو نمی کنم و تو را نمی کشم به خاطر این که انی حرف مشبهتون بالفعل و اسمش تأکید، یعنی با تأکید دارد میگه انی اریدو فعل مضارع و فاعلش، من اراده کرده ام، خبر انی، من چه چیز را اراده کرده ام خواهد گفت، لکن مراد به اراده اینجا چیست؟ مراد به اراده در این بفرمایید که بله در این آیه شریفه خدمتتون عرض کنم این است که مراد اراده است که اختیار احد الامرین است، عند دوران امر بین خیر و شر. الان هابیل میتواند قاتل باشد، میتواند ترک قتل بکند، پس اختیار دارد که در دوران بین امر بین این دوتا که یکی خیر است و دیگری شر، شرش قتل برادر است، خیرش ترک قتل است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی از یه طرف میتواند که برادر رو بکشد و داخل در ظالمین بشود و میتواند که ترک قتل بکند و مرگ با سعادت را اختیار کند اما دیگه بار گناهی بر دوشش نباشد. پس این اراده در اینجا در واقع می شود اراده تکوینی هارون، ببخشید هابیل، که هابیل اراده تکوینیش بر این قرار گرفت که قاتل نشود و قصد سوءی به برادر خودش نداشته باشد. یعنی در واقع بفرمایید که امر دائر است بین چی؟ در واقع امر دائر است بین این که برادرش رو بکشد و ظالم باشد، ظالمی که به وسیله این ظلم برادر کشید داخل در آتش جهنم خواهد رفت، یا اینکه برادر او رو بکشد و این دست دراز نکند به قتل برادر. توجه میکنید؟ و چون ترک قتل برادر رو کرده است موجب چه بشود؟ سعادتش بشود و داخل در ظالمین نباشد. هابیل میگد من اختیار کردم شق دوم را، یعنی یا میتونم امر دایر مدار این است یا هابیل قابیل رو بکشد یا قابیل هابیل رو. چرا؟ چون قابیل قسم خورد با لام تأکید و نون تأکید ثقیله و فعل مضارع دال بر استمرار گفت قال لأقتلن نکن، درسته؟ وقتی گفت من تو رو بالقتل خواهم کشت، قاتلی که قصد جان شما رو دارد و بالقطع و الیقین این وعده خودش رو وفا میکند، تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که چه کنید؟ شما زودتر او رو بکشید، درسته؟ اگر شما زودتر اون را کشتید او دیگه نیست که بخواد شما رو بکشید. هابیل میگد من این کارو نمیکنم، اگر تو بخواستی منو بکشی من اراده قتل تو ندارم. چرا؟ خب اگر هابیل قابیل رو بکشد هابیل میشه ظالم، و اگر قابیل او رو بکشد قابیل میشد ظالم. میگد من خب الان هابیل میتوند اختیار کند که بشه قاتل، میگد انی اریدو من اراده کرده ام که قاتل نباشم، بنابراین از ناحیه من قتل صادر نمیشد. انی اریدو، پس معلوم شد اراده اینجا اراده تکوینی هابیل است که اراده کرده است بین دو فعلی که آیا او قاتل برادرش باشد یا دست به طرف برادر دراز نکند و برادر قاتل او بشود. میگه نه من اراده قتلی ندارم.
این اراده تشویق نمیفهمید، تکلیف رو اراده تشویق رفت یعنی چه تکوینن اراده کرده؟
تکلیفی نیست اینجا، داره از زبان خودش میگه.
اینی
اینی منه کی؟ منه هابیل. ارید و اراده کرده. شما الان اراده میکنید که پیاده برین تا منزل دون، این چه اراده ایست؟ اراده تکوینیست. هابیل هم همین رو اراده کرد، اراده کرد که قاتل چی؟ نباشد. این میشه اراده تکوین، کاری به تکلیف و اینا ندارد. اینی ارید و داریم میگم این چه اراده ایست؟ میگم بین خیر و شر یه خیر بود یه شر، شرش این که هابیل بشد قاتل، خیرش این که هابیل ترک قتل برادر کند. بین این خیر و شر، بله
قصد نداشته باشه هابیل، قصدش این بوده که بگه مقابله نکنه اصلا، خونه ها بنده داره گردنش.
حالا هم همینو دارد میگه، اگر کسی شما میگد انی اریدو، این اراده چه اراده ایست؟ میگیم اراده تکوینی هابیل. هابیل میخواد چه اراده کرده؟ دو تا مطلب مقابلش، برادر گفته من تو رو میکشم، خب این چی کار میتونه بکنه؟ یا یا میتواند که پیش دستی بکند و این زودتر برادر رو بکشه، درسته؟ یه راه دیگه، یه راه دیگه این است که ترک قتل برادر بکند، اینم یه راهه. خیلی خوب، پس دو تا راه مقابل هابیل هست. حالا که هابیل تهدید به قتل شد از ناحیه برادر، و میدوند این تهدید به قتل تهدید جدی است، یعنی شوخی قابل با کسی ندارد. با لام تأکید و نون تأکید ثقیله، چون قابل علما بود دیگه، گفتیم پس درس خونده بود، اینا رو میفهمید که با این تأکید وقتی برادر گفت لأقتلنک، بالقطع و الیقین من تو رو خواهم کشت، این تهدید عملی خواهد شد. درسته؟ خب حالا قابل تنها راهی که براش وجود داره این است که پیش دستی بکنه قابل زودتر قابل رو بکشه. اگر قابل قابل رو بکشد از مرگ نجات پیدا میکند دیگه، درسته یا نه؟ پس الان دو تا راه در مقابل قابل است، یکی این که بشود قاتل، یکی این که ترک قتل کند. قاتل بشود میشه شر، ترک قتل میشه خیر. الان در مقابل یه دو راهی قرار گرفته است، خیر شر. درسته؟ همون که همه یه انسان ها تو زندگیشون هست. میگه وقتی مقابل این دو راه قرار گرفتم من چرا اختیار میکنم؟ خیر را اختیار میکنم. توجه فرمودی؟ خب
ما همین که اراده میکنم خیر را اختیار میکنم، تشریع چرا شما فرمودید تکویر؟
این کجاش تشریعه؟
سر دو راه که آدم قرار میگیره اون راهش شره،
یکیش خیره،
یکیش خیر.
کی اراده میکند؟ انی اریدو شخص. این چه اراده ایه؟ باریکالا این اراده میشه اراده تکوینی دیگه، اراده تشریعی که مال ذات اقدس الهه.
تکوینی چه تکلیفی روش نرفته؟
لا اله الا الله. تکوین تکلیف روش نرفته؟ شما خدام میگد قاتل نباش، چرا؟ خدام نهی از قتل کرده سو میکنه، توجه میفرمایید؟ نهی از قتل که رسیده است اون اراده تشریعی ذات الهه، او کاری به قابل نداره. قابل میگه انی اریدو، من قابل اراده کردم. این اراده چی چیه؟ میگم این اراده تکوینی خودش است که بین خیر و شر قرار گرفته و الان اختیار خیر کرده است. چه اراده کرده؟ اینم مفعولش انی اریدو ان تبوء، ان مصدریه ناسبه، تبوء فعل مضارع منصوبش، درسته؟ تبوء فاعلش مخاطبه، ضمیر مستتر انت. توجه میکنید؟ من اختیار کرده ام که تو. تبوء یعنی چی؟
برگرده.
تبوء در اصل شیخ میفرماید، بله، در تبیان که تبوعه در اصل به معنا ترجعه هست. ترجعه میکنه؟ تبوعه یعنی ترجعه. میگه ان تبوعه یعنی ان ترجعه. اصل ماده تبوعه رجوعه، رجوعه به منزل. میگه با ازا رجع الى مبعد یعنی منزل. رجوع به منزل را میگد باء به این معنا، و باء به غضب من الله یعنی چی؟ یعنی رجع به غضب من الله. درست شد؟ پس انتبوع، انتبوع معنیش میشد انترجع، این که رجوع کنی تو به اسمی. رجوع کنی تو کجا؟ اشاره به قیامت است، یعنی تو به قیامت بازگردی. معاد رجوع، تو بازگردی در روز معاد و همراه داشته باشی به اسمی و اسمک. به اسمی جار و مجرور و مضاف الیهش، خیلی خوب، به اسمی جمله انتبوع به اسمی به تعویل مستر محلن منصوب مفعول به اریدو. من اراده کرده ام که تو در روز قیامت عود کنی، بازگشت کنی به اسمی و اسمک. واو عاطفه، اسمک عطف به اسمی. تو با اسم من و اسم خودت، با گناه من و با گناه خودت در روز قیامت حاضر بشن. خب تو با گناه من و گناه خودت، گناه خود قابیل که واضح است، گناهش قتل نفس برادر است. گناه من را، گناه منم میگه میاد گردن تو، یعنی گناه هابیل که مقتول است به گردن که میاد هابیل. اینجور معنا کنیم. چند وجه براش گفتن که چجوری میشد که هابیل میگه تو گناه من و گناه خودت رو در روز قیامت بر دوش خواهی داشت. وجه اول، اسمی در تقدیر بگیرید یه قتل، یعنی اسم قتلی ان قتلتنی و اسمک، یعنی اون چی؟ و اسمک یعنی اون اسمی که تو از قبل داشتی، یعنی بار گناهان گذشته. چون هابیل گفت انما یتقبل الله من المتقین و خدا تقریر کرد، هابیل از متقین بود، قابیل نبود. پس قابیل بار گناهانی رو دارد، یه گناه هم گناه قتل برادر است. این یه معنا که بگم شما، یعنی تو بر دوش بکشی فی یوم المعاد اسم قتل مرا با بقیه گناهانه که داشتی، اون گناهان قبلیت سر جاشه، یک گناه جدید بزرگم بیاد که اسم قتل من باشه. این بفرمایید چی؟ این بفرمایید یک
بدنامی که به خاطر قتل من نصیب میشه.
چرا بدنامی؟
اسم قتل
چی؟ یعنی گناه قتل.
اونکه اسم خود قابل بود.
لا اله الا الله. نه، این هنوز نشده، این در آینده قرار است بشه. هنوز نکشتیست که میگه من اراده کردم. من چرا دست به طرف تو دراز نمی کنم تو رو بکشم؟ اولا من از خدا میترسم، ثانیا من روز قیامت میخوام بار گناه قتل گردن که باشد تو باشد، نمیخوام بار گناه قتل گردن من باشد. قیامتی هست، ببینید اعتقاد به قیامت داشته است و از یوم القیامه میترسید است. چون میترسید است از یوم القیامه و لذا گفت انی اخاف الله رب العالمین، یعنی از چی خدا میترسم؟ خدا که ترس ندارد که، یعنی از دادگاه عدل الهی فی یوم الجزا من میترسم. بنابراین من متصدی قتل نمیشم. تو متصدی قتل میخوای بشی بشو، اون وقت بار گناه قتل من گردنه دست، منظم من به اون بار گناهای دیگه هم که داشتی. توجه میفرمایی؟ خب خب بله، این یه معنا. چشم، حالا نپسندیدن آقای بفرمایید که سعادت این معنا رو نپسندیدن، ما چکار میکنیم؟ ما بله معنا رو عوض بکنیم ببینیم بعدی رو میپسندن یا نه. معنای بعد این که خب هابیل را و قابیل، خیلی خوب، یه معنای دوم برای شما بکنیم. معنای دوم، هابیل دارد میگد چی؟ میگد که من شری به توی برادرم نمیرسونم و احداث نمیکنم تعدی و ظلمی رو نسبت به برادر خودم، ولو برادر بخواهد به من شر و بدی برساند. خیلی خوب، بنابراین این که کسی نخواهد به دیگری شر برسوند، این موجب هلاکش نخواهد شد. در واقع میخواد بگد که من، بله، معنای دیگری که برای آیه میشد کرد این است که توی ها قابیل مرا میکشی، خب مرا که کشتی بار گناه منم میاد گردن تو، این دیگه تقدیری نیست. یعنی قاتل بار گناهان خودش رو بر دوش میکشد منزمن به بار گناهان مقتول، یعنی گناهان مقتول از گردن مقتول برداشته میشد و انتقال پیدا میکند به گردن قاتل. توجه فرمودی؟ خب حالا اونم عرض خواهیم که اینم یه معنا که و روایاتم برش دال است که کسی که ظلمن کشته می شود، قاتل او با گنبار گناهان اون مقتول ظلمن را هم بر دوش خواهد کشید. توجه می فرمایید؟ اینم یه معنا و روایاتم برش دال. حالا بله، یه مناقشه ای بر این معنا وجود دارد و اون مناقشه این است که میگن چه جور میشد، اشکال میکنن، چه جور میشد که کسی گناه بکند تو نامه یه اعمال دیگری برود با قاعده لا تزر و وازرتون وزر اخرا. بله، با هم تنافی دارد. میگم این که لا تزر و وازرتون وزر اخرا، بله این صحیحه، لکن این از احکام عقل عملی است و لا من احکام عقل نظری. اون چیزی که خلاف عقل نمیتوند وجود پیدا بکند، اون چیزی است که از احکام عقل نظری باشد. اجتماع نقیزنگ، اجتماع ضدنگ، اینایی که از احکام عقل نظری است، بله اینا در خارج نمیتوند وجود پیدا بکنه. اما اونایی که از احکام عقل عملی است، عقل عملی میگد اگر بنا باشد مجتمع بشری یک بفرمایید که قاعده مستحکمی بخواد برش بنا بشود، این احکام باید مراعات بشن. یکی از این احکام این است که گناه کسی را پای دیگری نمی نویسن. اینجور نمی تواند باشد که به کجا گناه کند کسی در بلخ و گردن دیگری را در ششتر بزنند. توجه میکنید؟ این اگر اجتماعی اینجور باشد، این اجتماع امکان این که استمرار پیدا کند نخواهد داشت. اگر بخواهد باید مجتمع انسانی روی قواعد صحیحی بنا بشود و از جمله قواعد صحیحش هم یکی این است که گناه کسی پای دیگری نوشته نمی‌شد. هر کی مسئول اعمال خودش، رفتار خودش و گناه خودش خواهد. پس این حکم وجود دارد، قرآنم تصریح میکند از احکام عقل عملی است. حالا که از احکام عقل عملی شد، احکام عقل عملی دائر مدار چیست؟ مصالح و مفاسد. اگر مصلحت جایی اقتضا کرد مطلب علا عکسش باشد. چه میشد؟ میشد علا عکسش. توجه کردید؟ چون احکام عقل عملی دائر مدار مصالح و مفاسده. شما میگون الکذبو چی؟ حرامون قبیحون. الکذبو قبیحون یه جایی میشود که همین کذبی که میگون قبیح است میشد حسنون واجبون. حسنون عقلن واجبون شرعن. کجا؟ اصلاح ذات البدن. کجا؟ حفظ جانه خودتون یا یه مؤمنی را. توجه میفرمایید؟ این که پس کذبی که قبیح عقلن حرام شرعن، ببینید این قبح عقلی قبح ذاتی نیست، این از احکام عقل عملی است. عقل عملی میگه آقا تو اگه میخوای تو زندگیت موفق باشی و باید راست بگو. مردم آدمی دروغگو رو روش حساب باز نمی کنن ولو به اعلی مراتب علمی هم برسن. میگوی آقا این فلانی این حرف رو میگه ولش کن دروغگوه. دروغگو رو کسی بهش اعتنایی نمی کنه. بنابراین بخواهی در زندگیت موفق بشی باید راست بگوی. النجات فی صدق. نجات به معنای اینکه زندگی شما اگر بر اساس راستی باشد تو موفق میشی، اما اگر بر اساس دروغ باشد نه. خب اما همین دروغ یه جا قبحش میرد حسن میشد، حکم حرمتش هم میرد لعل واجبم بشد. چجوری حکم تغییر کرد؟ اجتماع نقیزن قابل تغییره؟ اجتماع نقیزنگ از زمان خلقت آدم، قبل از خلقت آدم، الی زمان ناهازا، الی یوم القیامته. تو بهشتم اجتماع نقیزنگ چیه؟ محال تو بهشت. از جوهر مدید یعنی حکم عقل نظری قابل نقض نیست، نه زمان دارد نه مکان، هیچ تغییر نمی کنه. یه مورد شما نمیتونید پیدا کنید، اما احکام عقل عملی دائر مدار مصالح و مفاسد. اگر مصلحت تغییر کرد حکمم چیت پیدا میکنه؟ تغییر پیدا. قاعده اولی این است که انسانها هر کدوم مسئول کار خودشون. لا تزر و وازرتون وزر اخر. همین قاعده یه جاهای اختزا میکنه تغییر پیدا کنه، و اون کجاست؟ یکیش قتل نفس است. اینقدر شاره اقدس برای قتل نفس و دما احترام قائل است و قتل نفس در نظرش قبیح است که میخواد تحقق پیدا نکند، که اعلام میکند اگر کسی دیگری رو کشت من بار گناه مقتول رو هم بر می‌دارم از گردن مقتول، می‌گذارم بر گردن چی؟ قاتل. چرا؟ این خلاف قاعده لا تزر و وازرتون وزر اخراست. چرا این کارا می‌کنم؟ به خاطری که مردم متصدی برای قتل نشوند، ترک قتل بکنن. خب چون ترک قتل بکنن این حکم رو کرده است، و این حکم شما میدونید خب این مصلحت دارد اینجا، یعنی اینجا مصلحت در این است که قتل واقع نشد، دماء بر رو زمین ریخته نشد. به خاطر این که قتل واقع نشود اینجا شاره قاعده اولیه لا تزر و وازرتون وزر اخرى را میگه مصلحت در خلافشه. پس بنابراین اگر کسی ظلمن دیگری رو کشت بار گناه مقتول منتقل به قاتل می شود، توجه فرمودید، و مقتول ظلمن پاک از دنیا می رد. مقتول ظلمن پاک از دنیا می رد و گناهانش میاد به ذمه قاتل، توجه فرمودید، لعل کسی بگه حق الناسش هم میاد. خب بنابراین الان این بار گناه اومد به ذمه‌اش. خب چرا این کارو میکنه؟ چرا خلاف قاعده اینجا عمل میکنه؟ به خاطری که این خلاف قاعده مصلحت داره. مصلحتش ترک قتل. مردم باید بدونن خون ریزی چیز ساده و آسونی نیست که بشد ازش گذشت. باید ترکش کنن. به خاطر همین این را جهل کرده است و هیچ اشکالی هم نداره. و لذا شما میتونید انی اورید و انتبوع به اسمی و اسمک را بدون اون تقدیری که گفتیم بگیرید. من هابیل اراده کرده ام که تو فردای قیامت رجوع کنی به عدل الهی در حالی که بار گناه من گردن توست، چون من مقتول ظلمن شدم، بار گناه خودتم داری بر دوش میکشی. اینجا دیگه تقدیریه نیست. بفهم
اشکالش نیست که اسمی، یعنی به صورت مفرده گناه من، یه گناه من
چه فهم میکنی؟ اسم وقتی به خودش نسبت میده هم چه بگرد
گناه من، یعنی همه گناه من.
چرا؟
شما این را جنس بگیرید، لازم نیست بگه گناهان. شما به خدا شب قدر میگون خدای گناه منو ببخش، یعنی جنس گناه منو ببخش. خیلی خوب، این اشکال این اشکالی نداره ظاهرا، دارد که بعد گناه اسمی بار گناه من و بار گناه خودت روز قیامت گردن تو باشه. یه معنا روایاتم برش داره. خیلی خوب، یه معنای دیگه این که نه، بگد بار گناه قتل من و بار گناهان قبلی، اینم یه معنای دیگه. توجه فرمودی؟ یعنی تو داری الان منو میکشی، حالا که داری منو میکشی بار گناه قتل من و گناه های دیگری که کردی اینا رو ورداری روز قیامت با خودت همراه بیاده. ببینید ظاهر این است که وقتی میگد لا تزر و وازرتون وزر اخرى، یه قاعده دارد بیان میکند و حکم عقله. نه، یعنی این حکم شرع نیست که در احکام شرعیه شما میتوانید اطلاق و تقیید بیارید، لکن اینجا قبح عقلی است. اگر که پسره که سری کلاس نشسته بود توجه میفرمایید، این معلم اومد دید به چه ساکت نیستن، یکی از این به چه ریزه میزاد جلو را یه سیلی خوابون تو گوشه. پسره گفت آقا به خدا من کاری نکردم، اما شما چون اون نر خرا عقبا نمیتونستی بزنی تو گوششون، توجه میفرما، من کوچولو را این جلو زدی تو گوشم که اونا حساب کار خودشون را بکنن، من سیلی ها برای اونا خوردم. لا تزر و وازر. این فعل قبیحه. چرا؟ چون اونا دارن شلوغ میکنن، کلاسو به هم میزنن. این پسر چیه را این جلو 150 سانت قد کوچولو از اون عقبی ها میترسه اگه بزنه، یه وقت دیدی برگشتن پس زدن دیگه، توجه میفرمون. بنابراین اونا را ولشون کرد این کوچولو. این لا تزر و وازرتون وزر اخرى. خیلی خوب، اما همین لا تزر و وازرت، این حکم عقل عملی است. احکام عقل عملی تابع مصالح و مفاسد. اگر یه جایی مصلحت اقتضا کرد عکسش را، حکم عوض میشد دیگه، چون حکم دائر مدار مصلحت و مفسده است. اجتماع هر کسی مسئول کار خودشه، نمیشه یکی دیگه گناه کنه شما یکی دیگه رو مجازات کنید، اینکه وقت سنگ رو سنگ بل نمیشه. پس کسی که هر کس مسئول اعمال و رفتار خودش است. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، این قاعده کلی. اما در یه مواردی اقتضای مصلحت این است که این حکم نقض بشه، یعنی شما مسئولیت اعمال شخصی رو به گردن دیگری بگذارید. چرا مصلحت این است؟ مثل قتل نفس، به خاطر اینکه قتل نفس چی دارد؟ چون قتل نفس حرمت شدید دارد، مفسده عظماست، شارع میخواد واقع نشود، دماء احترام دارد اکیدن. آها، میگه که خیلی خوب، اگر تو ظلمن رفتی و کسی رو کشتی، بدون گناه خودت که سری جاشه، گناهان مقتول هم به گردن تو گذاشته میشد. بنابراین توی بدبخت باید چند تا گناه جواب بدهی؟ دوتا، گناه های خودت و گناه های اون مقتول ظلمن. اینجا مصلحت فرق میکنه. بنابراین چرا اینا گذاشته است؟ به خاطر بازدارندگیش، که مردم بدونن دما محترم است، بازی چه نیست یکی رو بزنی بکشی و بری. توجه میفرمایید؟ هر کی تو جیبش یه قد داره باشد و در آمریکا یه تفنگ باشد و اینا، همینجور هم بکشند و برن، این نیست. دم احترام دارد، انسانیت احترام دارد، باید احترامش حفظ بشود. خب اینی اوریدو، بله، وجوه دیگرم دارد، حالا دیگه بگذاریم. اینی اوریدو انتبو اب اسمی و اسمک فتکون من اصحاب نار. فا فای تفریعه. وقتی تو رجوع کنی به قیامت با گناه من و گناه خودت، فتکون من اصحاب نار، نتیجش این خواهد شد که تو فتکون، نه عطف به چیست؟ عطف به انتبو است و لذا منصوب. فتکون نه تو میگردی من اصحاب نار. من اصحاب خبر تکونو، اسمش ضمیر مستتر انت. تو به واسطه این که دوتا گناه با خودت میاری، یا به واسطه این که گناه قتل من رو بردوش میکشی به اضافه گناهان خودت، تو چه میشوی؟ تو در روز قیامت از اصحاب نار خواهی بود. پس اینم خدا نقضش نکرده حرف هارون را، یعنی پذیرفته است که قتل نفس جزای او چیه؟ نار است. توجه فرمودی؟ خب و ذالک جزاء الظالمین. واو رو استیناف بگیرید. ذالک اسم اشاره مبتدا، اشاره به چی؟ اشاره به این که سیرورت قاتل از اصحاب نار، این که تو شدی تکون من اصحاب نار، این که تو از اصحاب آتش شدی در روز معاد و قیامت، این ذالکه، این از اصحاب نار شدن قتله، جزاء و ظالمی، جزاء و پاداش کسانی است که چه کرده اند؟ ظلم کرده اند. تعجب، اینا همه حابیله، اما خدا هم ردی نکرده. وقتی رد نکرده تقریره. توجه فرمودی؟ نه، خود این ظالمین، ببینید، فتکون من اصحاب نار، وقتی از اصحاب نار شدی و این از اصحاب نار شدن، ذالک اشاره به از اصحاب نار شدن، و این از اصحاب نار شدن جزاء ظالمین است. هر که ظلم بکند جایگاه او چه خواهد بود؟ دوزخ خواهد بود.
این نار بودن.
بله.
ما اون دو تا یه بعد که ایشون نادم میشه و پشیمون میشه جمع چطوریه با اینکه
جمع اون ندامت ندامت تکویری است او توبه نیست توجه میفرمون اون ندامت بله اون ندامت تکوینی است. این که خدمت آقایون عرض کردیم که در روایات هم وارد شده است، ببینید آقا این از عجیب اتفاق است که امروز در مجتمع اسلامی قتل نفس شده است یکی از عبادات، توجه میکنه، و مرتیکه نادان جاهل میاد خودشو میکشن علی سبیل انتحار، یه ده دیگر را هم میکشد و گمان میکند که این عبادت خداست و وارد در بهشت میشد، در حالی که اون کسانی هم که دارد میکشد اونا هم تمامشون قائل به چه هستن؟ قائل به لا اله الا الله هستن. این دیگه از عجیب اتفاق است و دیگه جهل به کجا رسیده است در روزگار ما که الان یه عده‌ای دارن قتل مسلمین میکنن و گمان میکنن که با قتل مسلمین وارد بهش میشن. یه روایت، بله یه روایت داریم به شما بگم، آیه توش هست، اینه عقاب الاعمال صدوق صفحه 328 حدیث 9، صدوق از پدرش با سند متصل تا اسلم جبلی، سند ضعیفه، قال ابو جعفر علیه السلام من قتل مؤمنا متعمدا اثبت الله تعالی علیه جمیع الذنوب و بر المقتول منها، مقتول از گناهان مبرا می شود. خیلی خوب، و ذالک قول الله، آیه شریفه رو خوندم. پس این آیه میگه مقتول مبرا میشد از گناهان، مقتول مبرا میشد و اثبات گناهان میشود بر قاتل. این روایت لیکن سندش ضعیفه. حالا برای دوستانی که بگفتن سند صحیح بخونید، یه دوتا روایت هم بخونید. سند صحیح صفحه همون عقاب الاعمال 326 حدیث اول باب عقاب من اعانه علی قتل مؤمن، صدوق از استادش ابن ولید، از صفار، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از ابن ابی عمیر، قال حدثنی غیر واحدن. این حدثنی غیر واحدن این اشکالی نداره، چون تو این غیر واحد لااقل از دخول ثقه‌ای هست، پس این پیش ما صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اعانه على قتل مؤمن بشطر كلمه جاء يوم القيامه بين عينيه مكتوب آيس من رحمه الله. من اعان و نقتل اعان على قتل مؤمن بش اعانه کند به شطر کلمه، کلمه نه تمام کلمه، شطر کلمه، یک جزی از کلمه، به یک جز از کلمه اگر اعانت کند بر قتل یک مؤمن، جاء یوم القیامه بین عینیه مکتوب آیس من رحمت الله. این است داستان قتل. امروز چه شده است اصلا آدم نمیدونه داستان چی چیه. بله چشم، بعدش هم برم ابین بفرماید که حدیث هشتم باب، که حدیث نهمش رو برادون خوندم، صفحه 327، صدوق ابی، صدوق از پدرش، از سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، از علی ابن حکم، عن هشام، عن سلیمان ابن خالد، اینم صحیح است. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اوه الله تعالی الی موسی بن عمران، خدا به موسی بن عمران وحی کرد، ان یا موسی قل للملأ من بنی اسرائیل، به این بنی اسرائیلیا بگو، ایاکم و قتل نفس الحرام به غیر حقن بپرهیزید از قتل نفس. فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار 100,000 قتل مثل قتله صاحبه، 100,000 بار مثل این قتلی که اینجا کشته است در آتش جهنم اونجور کشته خواهد شد. یعنی 100,000، یعنی این عذاب مال بفرمایید کسی. یکی دیگه حدیث چهارم، سندش تمام نیست، فی از امام صادق، فی رجلن قتل رجلن مؤمنن قال یقال له مت ای مت ای میتت شئت ان شئت یهودیان و ان شئت نصرانیان و این شیط مجوسی. یا یعنی تو که دیگه قتل کردی دیگه مسلمان میمیری تو دیگه. چرا روایت صحیح نبود ولی همون اولی که برادون خوندم باشه، اما گفت انتقال پیدا میکنه، تعجب گناهان انتقال پیدا میکنن. حالا روایتی ضعیف باشد، حالا بازم بگردیم یه وقت بود. اینم مال آقایونی که بله میخوان در باب حمایت از حیوانات صحبت بکنن، حدیث ششم این باب، باز سندش تمام نیست. ان امرأتا عذبت فی حرت ربطتها حتی ماتت اتشا. یه خانومی عذاب خواهد شد در جهنم به خاطر یه گربه ای که دست و پای این گربه رو بست، این گربه رو بستش حتی ماتت اتشا، تا این گربه چه شد؟ از رو تشنگی مرد. خدا ای رو در آتش جهنم عذاب میکنه. یعنی اگر بنا باشد به خاطر یه گربه کسی عذاب بشود که این را دست و پاشو بسته است که تشنگی مرد، چیکارش داری گربه را بزه بره در جمعه؟ بله مبارک در جمعه برمون. این گربه کشتن اینجور عذاب داشته باشد، حالا شما انسان را در نظر بگیرید که داستان انسان کشتن چه جوریست، اونم انسان مسلمان شهادتین میگد. ببینید خود انسان کشتنش هم حرامه، شما حق نداری هر کی از را برسوش. دماغ مردم احترام دارن، اصل اولیه در دماغ احترام است. یعنی شما حق کشتن کسی را نداری، این اولا. حالا اون کس اگر آمد مسلمان شد احترام حرمت دمش مضاعف میشه، اگر آمد مؤمن شد اهل ولایت شد مضاعف میشه، همین جور هر چه جلوتر برد. اگر آمد مؤمن ملتزم به چه شد؟ به فروع شد، یعنی نمازشو میخوند روزشو میگیرد. اینا تو رفته به خاطر این که فرض کنید بهمان است، رفته خودش و زنشو با هم کشتیم کسی که نماز میخوند، خب اینا کشت، خب اینا قتله، اینا جواب دارند. اونایی هم که به شطر کلمتن گفتن بکش، اونا هم جواب بدن. یه روز قیامت میان آیسون من رحمت الله. قتل نفس بازی نیست، بکش بره طوری نیست، دستور داده شده است. من مأمورم و معذورم، همچی خبرها جایی نیست. مأمورم و معذورم، تو همین دنیا مأمورها رو گرفتن گفتن عذرش دونم فایده ای ندارد. توجه میکنید دستورها رو هم پاک کردن، گفتن شما قاتلین باید مجازات بشید. این مال این دنیا، اون دنیاش بماند. پس بنابراین آقا نسبت به نفوس، دماغ، قتل نفس دست کسی نباید دراز بشن. حابیل گفت لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. من دست دراز نمی کنم تو رو بکشم. پای قتل که میاد وسط، حواستون رو جمع کنید. قتل دما احترام داره. هر جا که بودید مراقب باشید ببینید چه میشد. و صلی الله علیه و سلم. بله نمیدونم دیگه، از خدا بپرس. ممکنه اگر روایات مختص به مؤمن باشن اینو فقط در باب مؤمن بگم.